أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث راجع به تداخل در اسباب و مسببات بود. عرض کردیم دو وجه برای این مسئله بیان شده است. وجه اول در کلام مرحوم شیخ است و وجه ثانی در کلام مرحوم آخوند صاحب کفایه. وجه اول اینه که مرحوم شیخ فرمود ظاهر جمله شرطیه این است که شرط سبب مؤثر در جزا هست، که انهو ان جاء زید فاعطه دینارا، یعنی ان جاء زید فاعطه دینارا لاجل مجیئه، ان مرض زید فاعطه دینارا، اونم یعنی ان مرض زیدون فاعطهی دینارن لعجل مرضه. و طبیعی است که با تعدد سبب مسبب متعدد بشود. و این مطلب را محقق همدانی در مصباح الفقیه اختیار کرده. حضرت امام هم ولو برهان عقلی رو انکار میکنه، میفرماید برخلاف این که بعضی خواستند عقلی بکنند مطلب را، مطلب عقلی نیست، چون اصلاً شرایط در خطابات شرعیه اسباب و مؤثرات تکوینیه که نیستند. هیچ وقت مجیء زید سبب تکوینی برای وجوب اعطاء دینار به او نیست. اصلا وجوب امر اعتباری است، سبب تکوینی ندارد. جعل وجوب هم که سببش مولا هست که جائل است. ولکن عرف قیاس میکنه شرایط شرعیه را به اسباب تکوینیه، چون غالبا تعدد سبب تکوینی موجب تعدد مسبب میشه. ولذا عرف وقتی از خطاب شرعی بشنود ان ماتت فأرتن فی البئر فنزه سبع دلا، ان ما تطهرتون فدبر فنزه سبع دلا، استظهار می کند که هر کدام سبب مستقل است برای نزه هفت دل. چون در امور تکوینیه اسباب تکوینیه غالبا این طورن، تعدد سبب تعدد مسبب را به دنبال خود می آورد. بحث بحث عرفی است نه بحث عقلی. به نظر ما این مطالب صحیح نیست، حتی در اسباب تکوینیه غالبا تعدد سبب تعدد مسبب می آورد. از کجا؟ البته مقصود حضرت امام جاهایی است که مسبب قابل تکراره، و الا در مثل قتل یک نفر از سمت راست تیر میزنه به قلب زید، یک نفر از سمت چپ همزمان، خب تعدد سبب است. کل من هما یکفی فی قتل هذا الرجل، ولیکن مسبب متعدد نمیشه. حضرت امام در مواردی ادعای غلبه کردن که مسبب قابل تکراره، ولیکن این هم واضح نیست که در جاهایی که مسبب قابل تکراره غالبا تعدد سبب به تعدد مسبب منجر بشه. این طور نیست، ما همچو غلبه ای رو احراز نکردیم، فضلن از این که این غلبه بخواهد ظهور بدهد به خطاب در احکام شرعیه. بله چطور نه؟ ثابت نیست. کلام در این است که علت تامه است، یعنی یکفی وجوده فی وجود المعلول، اما اگر متعدد شد شرط معلول هم متعدد می شود، در امور تکوینیه هم این ثابت نیست. مثال بزنید، چند مثال دارید برای این که دو سبب وقتی موجود شد دو مسبب موجود بشود در امور تکوینیه، حتی در اونجاهایی که مسبب قابل تکرار است. جایی که مسبب قابل تکرار نیست که هیچ. اینطور اولا باعث شدت حرارت، نه باعث حرارت دیگر. وانگهی مگر این مثال شد غلبه؟ بله عرض شود خدمتتون که شما وجود زید دائی می شود که آب بیاورید، مهمان است. وجود امر هم دائی می شود آب بیاورید. خب یک پارچه آب می آورید، چه زید تنها باشد چه امر تنها باشد چه هر دو با هم باشد، خب این تکوینی. مگر علل مفیزه رو ما بحث می کنیم؟ اگر علل مفیزه رو میخواهید بحث کنید، در علل مفیزه اصلا علت مفیزه خداست، خدا هم که دوتا نیست. شما در علل مفیزه اگر میخواهید صحبت کنید بحث دیگریست، بحث در علل طبیعیت در اجازه بدید، اجازه بدید. خب چرا دو تا لیوان آب، دو تا پارچه آب نیاوردی؟ ما حداقل این است که در امور تکوینیه جاهایی که مسبب قابل تکرار نیست که هیچ، جایی که قابل تکرار است هم ما احراز نمی کنیم غلبه را، که اگر اجتمع سببان فیوجد و فردان من المسبب. نه، همچو مطلبی رو ما ثابت نیست برامون، تا چه برسه که ظهور به خطاب بده که ظهور خطاب در سببیت مستقل باشد. علاوه ما عرض کردیم خیلی اصرار نداریم بگید دو تا سبب که آمد دو تا وجوب میاد، حرفی نداریم، ولیکن دو تا وجوب کی میگه باید دو متعلق داشته باشد؟ اصلا یک نکته‌ای قبلا هم عرض کردم، وقتی که شرط الوجوب مختلف شد، یکی شد ان جاء زیدون، یکی شد ان مرض زیدون، قهرن متعلق وجوب هم زیق قهری پیدا می کند. خب این رو در اصول خوندید، قید الوجوب موجب تقیید متعلق الوجوب قهرن خواهد شد. ان قمت فتصدق، این تصدق صادق نیست بر اون جایی که شما قیام نکنید، ولو شرط الوجوب از قیام. اینجا هم ان جاء زیدون فاعته دینارن، این اعطاء دینار صادق نیست مگر بر اون اعطاء دینار عقیب مجیء زیدن، کأنه گفته از ان جاء زیدون فاعته دینارن عقیب مجیء، این مرض زیدون فاعته دینارن عقیب مرضه، متعلق دوتا شد، متعلق یکی نیست. حالا بگذریم از عرض دیروز ما که دو اراده مشروطه با اختلاف شرط میتواند تعلق بگیرد به متعلق واحد، اصلا متعلق اگر دقت کنید واحد نیست. پس این فرمایش رو ما نمیتونیم بپذیریم. وجه دومی که بیان شده است برای عدم تداخل، وجهی است که مرحوم آخوند و برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر مطرح میکنند، میگن ظاهر جمله شرطیه حدوث الجزاء است عند حدوث الشرط. ان جاء زیدون فاعته دینارن، یعنی فیحدث عند حدوث مجیئه وجوب و اعطاء دینارن. ان مرض زیدون فیحدث به حدوث مرضهی وجوب و اعطاء دینارن. وقتی که ظاهر از شرطیت حدوث جزاء بود عند حدوث الشرط، خب اگر مجیء زید یک ساعت پیش بود ولی یک ساعت بعد مریض شد، این مریضی زید سبب حدوث وجوب اعطاء دینارن هست یا نیست؟ اگر نیست خلاف ظاهر جمله است، اگر هست پس معلوم می شود این فرد از وجوب که الان حادث شد غیر از اون فردی است از وجوب که یک ساعت پیش با مجیء زید حادث شد. میشه دو تا فرد، وقتی شد دو تا فرد، اجتماع مثل این محال است، باید متعلق هم بشه دو تا. یحدث وجوب آخر که متعلقش اعطاء دینار آخر است الازه. البته مرحومای صدر برخلاف ممانی فقهیش اینجا تفصیل میده، چون آقای صدر قبول نداره وجه مرحوم شیخ را، میگه ظهور در سببیت فعلیه ندارد که شرط که انا سبب مؤثر بالفعل. نخیر، همونی که ما عرض کردیم، شاید مؤثر شعنیست، یعنی لولم یوجد الجزا قبل هذا الشرط فیوجد عند وجود هذا الشرط، ولی میگه ظاهر جمله شرطی یه حدوثه، جزاء عند حدوث شرط، ولیکن در جایی که کل شرطین مقارن هم موجود بشوند، همزمان دو شرط موجود بشه با هم، مجیء زید و مرض زید همزمان باشد، اینجا تنافی نداره. یک وجوب هم اگر حادث بشه می سازد با ظهور حدوث اندل حدوث، چون حادث شد این وجوب واحد اند حدوث حاضرین شرطین من. پس باید فرض کنیم تقدم و تأخر را در این شرطین. میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر شما همزمان هم آیه سجده رو بخونید، هم آیه سجده رو استماع کنید، طبق بیان آیه سجده یک وجوب سجده میاد و این خلاف مبنای فقهیشه. ولی اگر اول خوندید یک دقیقه بعد استماع کردید، اینجا دو وجوب سجده میاد. یک مطلب دیگه میشون فرموده این ظهور حدوث اندل حدوث هم در جاییست که جمله جزا جمله اسمیه نباشد. انجا ازیدون فعطا و دینارن الیه واجب جمله اسمیه است، ظهور در حدوث اندل حدوث نداره، باید جمله فعلیه باشه. ظاهرن مراد از جمله فعلیه هر جمله فعلیه نیست، ولی جمله فعلیه به لسان فعل مضارع یا ماضی. ان جا زیدون وجب اعطاء دینار الی، خب این با اعطاء دینار الی واجبان چه فرق میکنه؟ حالا به هر حال ایشون تعبیر کرده به جمله فعلیه قدر متعقن صیغه امره، فاعتهی دینارن، ولی به هر حال ما که هیچ فرقی نمیفهمیم، نه بین اعطاء و دینار الیه واجب که جمله اسمی است، نه وجب اعطاء و دینار الیه که جمله فعلیه غیر صیغه امر است، و نه اعتهی دینارن که صیغه امره، وجدانان هیچ فرقی نمی کنه. تفصیل وجه نداره. به هر حال این ظهور حدوث اندل حدوث هم به نظر ناتمام میاد. ما ظاهر جمله شرطیه را فقط ثبوت اندل ثبوت می دانیم. ان سب احد النبی فقتله، میخواد بگه ثابت است وجوب قتل عند سب النبی، اما قبلا حادث نشده است الان حادث میشود؟ نه، شاید قبلا این آقا سب الامام کرده، زنای با محارم کرده، حادث شده وجوب قد قبلا. با اینکه اگر ظهور داشته باشد فقط الهدر و حدوث وجوب القد عند حدوث سب النبی، باید توجیه کنیم. نفرمایید خب جمله شرطیه است تقییدش میزنیم، میگیم فقتله الا اذا سب النبی قبل سب الامام قبله فحدوث و وجوب القتل یکون به سب الامام. نه گاهی اصلا مفهوم نداره جمله که شما بخواید تصرف در مفهوم بکنید. اقتل من سب النبی، این که دیگه مفهوم نداره که، اصلا من سب النبی فقتله من اسمیه است. ما قبلا گفتیم اصلا این ظهور در مفهوم شرط نداره، مفهوم نداره اینا. هیچ عرفی از این جمله ها استفاده نمی کنه که حدوث الوجوب للقتل به حدوث سب النبی هست، یعنی قبلا حادث نشده است الان حادث می شود. نه الان موجود است، حالا اگر قبلا حادث بود الان هم مستمر می ماند، نبود الان حادث می شه. بابا اذا شرب تلخم تسیر و فاسقن تکون و فاسقن، این معناش اینه که یعنی قبلا فاسق نیست مخاطب، چه میدانیم شاید از اول فاسق است. این شرب تلخم تکون و فاسقن یعنی سبب تام است برای فاسق شدن، ولی ممکن است این آقا قبلا فاسق شده باشه. این شرب تلخم تجلد سمانی نجلده، خب شاید قبلنم استحقاق جلد پیدا کرده، چون این شرب خمر بار اولش نیست، کارش همینه. خود فقها هم میگن تکرار نمیشه حد در این موارد، با تکرار شرب خمر اگر قبل از حکم حاکم باشه، صد بار شرب خم کرد استحقاق حد با همون شرب خمر اوله، هیچ لطمه هم به ظهور خطاب نمیزنه. ولذا ما این وجه دوم رو هم قبول نداریم. یک مطلبی در اینجا هست، بله بله بله، اگر زید آمد، اگر زید آمد پارچه آب را بیاور اینجا، اگر امر آمد پارچه آب بیاور، یعنی دو تا پارچه آب بیاور، چه ظهوری داره؟ خب اگر پارچه آب هست یعنی برو یکی دیگه بیار، پارچه آب بیاور. بله شاید بوده. بابا مفهوم که نداره که، میگه که یج، میگه ج ج به ظرف ما اند علا تقدیر مجیء زیده. خب آیا این ظهور داره در این که اگر قبلا به خاطر مجیء امر شما ظرف آب آوردی باید یه ظرف آب دیگر بیاوری؟ ببینید اینجور میگه، میگه انجا زیدون وجب علیک، یا ببینید این البته حق با شماست تو این مثال، چون قبلا امتثال کردی. ما بحثمون در جاییست که قبلا امتثال نکردی اون واجب سابق رو. نه، زید الان اومد، دو دقیقه قبلش هم امر اومده، هنوزم برای امر آب تهیه نکردم. فرضینه انجا امرون فجع به پارچه آب، انجا زیدون فجع به پارچه آب. آقا یه دقیقه فاصله آمدنشون شده، امر اومد تا بیشینه من برم پارچه آب رو بیارم، زیدم زنگ زد و وارد شد. این عجب، پس باید دو تا پارچه آب بیاریم. حالا هر مثالی شما بزنید، در احکام مجازاتیه من ثواب او عقاب، این ظاهر این است که لکل فعلن ثواب و لکل فعلن عقاب. شما مثال رو ببرید بیرون از احکام مجازاتیه، مثال بزنید. حالا فکر کنید، مثال پیدا کنید. بعد خب مرحوم شیخ انصاری فرموده است که به ما یک اشکالی میشه، میگن قبوله جمله شرطیه ظهور دارد در سببیت مستقله، یا به تعبیر مرحوم آخون ظهور دارد در حدوث جزا عند حدوث شرط. اما شما یک طرف قضیه رو دیدید، یک نگاهی هم به جزا بکنید، خب اطلاق جزا میگه که متعلق وجوب طبیعی اعطاء دینار است الی زیدن. خب اینو تقیید که میزنید فاعتهی دینارن آخر، خب این خلاف اطلاق جزا است. خب شما به ظهور شرطیت نگاه میکنید، میگید ظهور شرطیت اقتضا میکند دو سبب مستقل داریم، دو مسبب یعنی دو تا وجوب میخواییم، دو تا وجوب هم باید دو متعلق داشته باشد. از اون طرف اطلاق جزا میگه من طبیعی اعطاء دینار الی زید هستم، ولذا نمیتوانم دو تا وجوب داشته باشم، ولذا نتیجه میگیریم این دو تا سبب سبب مستقل بالفعل نیستن، علتین مستقل، علتین تامتین وردتا علا مسبب و معلول واحد، بالفعل این معلول مستند خواهد بود وجودش به کلتل علتین. خب مرحوم شیخ میبینه که این ادعا موجب تعارض میشه بین اطلاق جزا و ظهور شرطیت، جواب داده، فرموده که اطلاق جزا نیاز داره به مقدمات حکمت، اما ظهور شرطیت بالوضع است، وضع شده است جمله شرطیه لافادت السببیت المستقله. خب ایشون میگن که هر کجا تعارض شد بین یک ظهور وضعی و یک اطلاق، ظهور وضعی مقدمه بر اطلاق. چرا؟ برای اینکه اطلاق متوقف است بر عدم البیان علی التقیید، و ظهور الوضعی و بیانون. و لذا ایشون فرموده اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق که تعارض میکنن، ما اکرم کل عالم اینو مقدم کردیم چون او عموم وضعیست، اما لا تکرم الفاسق اطلاق است، به تعبیر بعضی ها ظهور حکمی است، یعنی ناشی است از مقدمات حکمت. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آخوند در حاشیه کفایه میگه جناب شیخ یک استدلالی کردی ما رو به دردسر انداختی، کاش میگفتی عرف، عرف بالوجدان ظهور شرطیت را، حالا یا در سببیت مستقله یا در حدوث الجزاء عند حدوث الشر مقدم میکنه بر اطلاق جزا. هر کیم دلیلش رو میپرسید میگفتی و وجهه ظاهر، حالا با پیازداغهای ما برهان چرا آوردی؟ خب این برهانت رو ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم در اصول اطلاق متوقف است بر عدم بیان متصل بر تقیید، بیان متصل نبود اطلاق منعقد میشه، بیان منفصل بر تقیید اطلاق را از بین نمیبرد، حجیت اطلاق را از بین میبرد، کما که حجیت عام را هم میتواند از بین ببرد. اکرم کل عالم اگر منفصل باشد از لا تکرم الفاسق به هیچ وجه بر او مقدم نیست، ولی یتعارضان فی مورد اجتماع ما. اینجا هم همینطوره، اینجا هم ما خطاب ان مرض زیدون فعتهی دینارن اومده کار ما رو مشکل کرده، ولی اگر ما بودیم و انجا زیدون فعتهی دینارن تنافی نبود بین اطلاق جزا و ظهور شرطیت، چون مشکلی نداشتن. مشکل از اینجا پیش آمد که تعدد شرط و تعدد الجزا، تعدد شرط از این خطاب دوم پیش آمد. پس بگید عرف اینجور می فهمد و ما را راحت کنید. این فرمایش محقق صاحب کفایه اولا لازمش اینه که ما در موارد تعدد افراد شرط، یعنی اگر مجیء زید امروز بود رفت باز فردا هم برگشت، دو بار محقق شد مجیء زید، آخه مشهور اونجا هم قائل به تکرار جزا هم. اونجا که دیگه خطاب منفصل نیست، خطاب متصله دیگه، یک خطاب بیشتر نداریم. اونجا مرحوم آخون باید بپذیر استدلال مرحوم شیخ را، چون در اونجا خطاب واحده. خب مجیء زید برای بار دوم ظهور داره در این که یک وجوب دیگری حادث می شود با مجیء زید فی المرت ثانیه، خب این معارضه میکنه با ظهور جزا در این که متعلق من واحد است، نه اینکه زید اگر فردا آمد وجوب پیدا میکند اعطاء دینار آخر الی، این خلف اطلاق جزا است. اینجا که تعارض بین خود شرطیت یک خطاب و اطلاق جزا همون خطاب است، نیازی به خطاب دیگر ندارد. و اساساً بهتر بود به مرحوم شیخ اینجور اشکال میکردیم، گفتیم جناب شیخ گیرم شرط وضع شده برای اینکه بگه انا سببون، یا وضع شده بر حدوث الجزا عند حدوث الشرط، که ما که نمیفهمیم این وضع را، اطلاقش را هم نفهمیدیم، حالا ادعای وضع میکنند، ولی حالا سلم را. اما جناب شیخ ما با اصل سببیت المجی لوجوب اعطاء زید دینارن که مشکل نداریم، با اطلاق او مشکل داریم، چون میگه مجیء زید سبب مستقل لوجوب اعطاء دینارن مطلقا ولو تحقق المجیء بعد مرض زید، اینش مشکل داره. اگه مطلقا نبود خب باش، مجیء زید فی الجمله سبب مستقل است، اونجایی که اصلا مریضی زید محقق نشود یا مریضی زید بعدن محقق شود، اونجا مجیء زید سبب مستقل دیگه، حتی اگر جزا تکرار نشه، جایی که زید مجیعش محقق میشه مرضش محقق نشده هنوز، حالا بعدن محقق بشه یا نشه مهم نیست، خب این مجیع سببه بالفعل است برای وجوب اعطاء دینار. اطلاق این انجا زیدون فعتی دینارن مشکل درست کرد، چون میگه مجیع زید سببون مؤثرون فی وجوب اعطاء دینارن حتی فی حال تحقق مرضهی قبل مجیعه، خب این شد اطلاق شرطیت نه دور وضعی شرطیت، تعارض شد بین اطلاقین. مرحوم ناینی یک جواب دیگه ای داده و اون اینه، فرموده اصلا جزا اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه حالا اگر ما قائل به تکرر جزا بشیم، این لازمش اینه که جزا را مولا مقید لحاظ کنه؟ نه، مولا جزا را مقید لحاظ نمی کنه، اعطاء دینار الی زید، این تکرر از برکات تعدد وجوب هست، وقتی دو بار به یک چیز بعث بکنن و تحریک کنن تعدد تحریک یستت به او تعدد تحرک، دو تحریک دو تحرک میخواهد چون متضایفانند، وقتی دو تا تحریک بود نتیجهش میشه دو تا تحرک، تعدد تحریک است که اقتضا میکند که این جزا مکرر بشود، نه اینکه مولا در رتبه سابقه بر این وجوب ها مقید بکند جزا را، نه، اصلا در مواردی که مسلم است تکرار جزا که همه قبول دارند، مثل وجوب کفاره عند افطار در ایام مختلفه، امروز افطار کرد یک کفاره میاد، فردا هم افطار کرد یک کفاره میاد، همه قبول دارند اینجا تکرر جزا را، نه اینکه جزا رو لحاظ کرده مولا گفته اعطاء و کفارت اخرى او را من متعلق وجوب قرار میدم، نه، باز متعلق وجوب رو موقع لحاظ طبیعی اعطاء کفاره میبینه، تعدد بعث و وجوب است که باعث شده جزا متعدد بشه، نه اینکه در رتبه سابق مولا جزا را متعدد لحاظ می کند. اعطاء کفاره میشه اعطاء و فردن آخر من الکفاره، بعد بهش امر میکنه، نه اینجور نیست. ولذا اصلا ظهور شرطیت در تعدد وجوب اقتضاء تقیید جزا را نمی کند. جزا همونطور که هست ذاتش مطلق است و طبیعی فعل است و این تکرر از برکات رتبه لاحقه عروض دو وجوب است بر این طبیعت. پس اصلا شرطیت مشکلی نداره، تعدد شرطیت با اطلاق جزا، چون اطلاق جزا در رتبه سابقه بر عروض وجوب که محفوظه به حال خودش، هنوزم محفوظه. ما که نمیگیم در رتبه سابقه مقید لحاظ میشود جزا، مشکلی پیش نمیاد. آقای صدرم گفته کلام متین، ما نفهمیدیم کجا این متینه. اولا خلاف وجدان شما، وقتی میخواهید از عبدتون، از فرزندتون که آب دیگه بیاره، میگه آب بیار، هنوز نیاورده، مهمان دوم میرسه، به قول آقایون یک لیوان آب بیار، بعد که نفر دوم میاد بگید یک لیوان آب بیار، تعدد بحث دیگه، فایده داره؟ نه. باید شما وجدانن لحاظ کنید یک آب دیگر بیار، این دیگرش رو هم لحاظ میکنید. و الا جناب آقای نائینی تعدد تحریک به تنهایی کافی نیست برای اینکه تعدد پیدا کنه، فعل باید لحاظ کنه مولا در متعلق بعث و تحریک، بگه ائت به فرد آخر من الماء. و الا پدر میگه که نون بخر، مادرم میگه نون بخر، چون تعدد تحریکه باید دو تا نون بخری. بابا چی قرینه داری؟ تعدد بعض اقتضا نمی کنه تعدد مبعوثون الهی را، باید لحاظ کنه مولا. لحاظ نکنه هی بگه نون بخر، خب شما میگی میخرم دیگه، یه نون میخوای اینقدر میگی بخر، تا نگه دفعه دوم نان دیگر بخر فایده نداره. ولذا این فرمایش هم تمام نیست.